أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب عروه فرمود که یشترتو فی ابناء سبیل الحاجتو فی بلد تسلیم و این کان غنیان فی بلده. ابن سبیل ممکن است در بلد خود غنی باشد، ولیکن مهم این است که در بلدی که میخواهیم به او سهم صادرات بدهیم یا در باب زکات به او زکات بدهیم محتاج است. احتیاج در بلد تسلیم در مفهوم عرفی ابن السبیل اشراب شده. در فارسی میگوییم درمانده. ابن السبیل که انهو یا در راه مانده، ابن السبیل در راه مانده، که انهو این وابسته شده به راه و نمیتونه از راه خودش رو جدا کنه و برگرده به وطن خودش، وابسته شده به این طریق به نحوی که امکان برگشتن به وطن برای او نیست به خاطر مشکل مالی. به هر مسافری ابن السبیل نمیگوید و لذا ابن السبیل باید در اون بلدی که میخواهد سهم صادرات بگیرد محتاج باشد. امکان فرد به طور متعارف نداشته باشد. الان ممکنه تلفن بزنه به وطن خودش و بگه که به حساب عرض شود که فرض کنید که سیبا پول بفرستید. پس فرض اینه که عرفاً ابن السبیل به کسی بیگوین که امکان قرض گرفتن نداشته باشه. اگر بتونه قرض بگیره و در بلد خودش فرض اینه غنیه، بر میگرده به وطن خودش ادا میکنه دینش رو. عرفاً به این ابن السبیل نمیگن. خب حضرت عالی هم ممکنه یک سفری برید فرض بفرمایید مشهد، پولتون تمام بشه، سریع زنگ میزنید به خانوادتون که به حساب جاری من پول بریزید، من وقتی برگشتم به وطن ادا میکنم دین را. اگر امکان عرفی داشته باشه بدون حرج، بدون حرج امکان داشته باشد فرد، و فرض اینه که این آقا غنی فی بلده و یمکنه اداء الدین به سهولت، عرفاً به این ابن السبیل نمیگوید. در این بحثی نیست، بحث در این جهت واقع میشه که آیا اگر سفر این ابن السبیل سفر معصیت بود میشه به او کمک کرد از سهم صادرات چنانچه سید باشد، یا غیر سهم صادرات از زکات چنان که سید نباشد. صاحب عروه فرموده است که ولا فرق بین ان یکونه سفره فی طاعت او معصیه. تفاوتی نمی کند سفر سفر طاعت باشد یا معصیه. حالا علم بله میگه لا فرقه. اصلا بحث مرکب مقصود نیست. سفرهو فی معصیه آمده در این شهر گناه بکنه. فرض کنید آمده در این شهر برای فسق و فجور، پولش تمام شده، میگه که به من ابن السبیل زکات بدهید چنان که سید هم باشه، میگه که سهم سادات بدید، میشه به او کمک کرد؟ صاحب عروه فرموده بله میشه. اشکال شده به ایشان که این فرمایش درست نیست. بله چه فرم میکنه؟ حالا اجازه بدید، حالا شما اجازه بدید تا الان شروع کردیم بیان کنه. عرض شود خدمت شما اشکال شده به ایشان که این فرمایش درست نیست و اگر سفر معصیت باشد نمی شود سهم سادات دار. به ادت به چند وقت. وجه اول این که در باب زکات روایت داریم که باید سفر سفر طاعت باشد و نه سفر معصیت، و چون خم بدل زکات هست پس خمس هم باید به ابن السبیلی پرداخت بشه که سفرش سفر طاعت هست. حدیث هفت باب یک اصناف المستحقین محمد ابن الحسن توسی به اسناده عن علی ابن ابراهیم انه ذکر فی تفسیره. باب هفت از باب یک اصناف مستحقین زکات. حدیث هفت وسائل الشیعه جلد 9 چاپ آل البیت صفحه 211. علی ابن ابراهیم میگه فسر العالم علیه السلام فقال الفقراء هم الذين لا يسألون، در رابطه با آیه صدقات تا میرسه به اینجا میفرماد وابن السبیل ابناء الطریق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله. ابناء الطریق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب فيقطع عليهم قطاع الطريق، اونها را از توجه مورد هجوم قرار میدهند و يذهب مالهم فعل الامام ان يردهم الى اوطانهم من مال الصدقات. این استدلال تمام نیست. اولا این روایت مرسل هست، چون علی ابن ابراهیم سندش رو به امام کاظم علیه السلام که تعبیر از ایشان در روایت هست عالم یا عبد صالح، سندش رو ذکر نکرد. در تفسیر قمی که ما دم دست داریم میگه ان صادق علیه السلام، شبیه همین روایت. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 298، در اونجا هم سند را به امام صادق علیه السلام ذکر نمی کنه و لذا اعتباری ندارد این روایت. اشکال دوم اونه که ما قبلا گفتیم بر فرض در زکات ما این رو بپذیریم، دلیلی بر این نداریم که هر حکمی که زکات داشت خمس هم دارد. ما مثال میزدیم، گفتیم که اگر یک استادی در یک مدرسه خوب درس نگفت، طلبه ها اعتراض کردند، مدیر مدرسه او را تعویض کرد، یک استاد دیگری آورد، گفت این استاد به جای استاد قبلی. معناش این نیست که دیگه هر حکمی که استاد قبلی داشت اینم داره، نه، ممکنه افراد جدیدی بتوانند در کلاس او شرکت کنند، ساعت کلاس او ممکنه فرق بکنه. همین که خداوند، همین که این طلبه ها، یعنی این مثال، از اون استاد قبلی راحت شدن، استاد جدیدی گیرشون اومد، اما نیروها و طلبه های جدید نمیتونن در این کلاس شرکت کنن چون در کلاس قبلی نمیتونستن شرکت کنن،
دلیل میخواد
همچه چیزی نیست. مخصص و مهم نیست.
تخصیص
اینجا، تخصیص اینجا میگن خم بدل زکاته، یعنی اون سیدهایی که مستحق زکات بودن و به خاطر سیادت زکات بهشون نمیدیم، بهشون سهم سادات میدیم، اما اون سهم سادات رو منحصرا به اونها میدیم یا به برکت اونها 4 نفر دیگه هم میتونن استفاده کنن از سهم سادات. این دلیلی نداریم بر رد این احتمال که سهم سادات اوسع باشه از زکات. دلیل بر تعمیم اصلاح، این روایت مفسر آیه زکاته، اما مفسر آیه خمس که نیست. روایات بدلیت فقط میگه که خمس رو جای زکات قرار دادیم، اما فقط کسانی حق دارن از خمس استفاده کنن که لول از سیاده از زکات استفاده می کردن، نه، اختصاص به اونها ثابت نمیشه. بدلیت چه میدونی؟ الغای خصوصیت باید یا تنقیح ملاک قطعی بشه که ما نمیتونیم تنقیح کنیم، یا استظهار عرفی باشه که اثباتش مشکل هست. وجه دوم اینه که گفته میشه که اصلا کلمه حاجت مثاله، حالا پولش گم بشه خود فرقی نمی کنه. نه، اعراض نه. وجه دوم اینه که گفته میشه اصلا ابن السبیل که حاجت پیدا می کند، انصراف حاجت به حاجت مباهه هست. بله، انصاف اینه که این وجه وجه خوبیه، ولیکن اخذ از مدعا. یه وقت برای این حاجت محرمه نیاز به پول دارد، قطعا نمیشه بهش پول داد. میگن آقا شما ابن السبیلی؟ میگه بله با اجازه شما. خب کرایه برگشتت رو به وطن نداری؟ میگه چرا دارم، ولی من میخوام 10 روز اینجا بمونم تو مراسم غنا و عرض از خدمتتون که فسق و فجور شرکت کنم، خرج داره. معلومه که از این جور خرجها منصرفه. ولیکن اگر اون سهم سادات رو برای حاجت مباح میخواد، ولی فعلا سفر او سفر معصیت هست، برای گناه آمده اینجا، ولیکن دیگه تا 10 روز دیگر امکان برگشت نداره. به جوری که اگر توبه هم بکنه، باز به اندازه 200,000 تومان باید خرج کنه تا برگرده به شهر خودش. اون 200,000 تومان را به او میدن، اما خرج رفتن به مراسم فسق و فجور رو به او نمیدن. مخصوصا اگر فرض کنیم توبه هم کرده یا گناه را انجام داده و تموم شده، میخواد برگرده و پول نداره، چه وجهی داره از این فرض انصراف داشته باشه حاجت؟ پس اگر مراد اینه که ما سهم سادات رو بدیم صرف کنه در حاجت محرمه، بله حاجت از او انصراف است. اما اگر قطع نظر از اون حاجت محرمه، باز این شخص نیازمند است. به جوری که اگر توبه هم بکند، باز نیاز دارد به این مبلغ. چه انصرافی دارد ابن السبیل از او؟ مخصوصا اگه فرض کنیم توبه هم کرده که مطلب اوضحه، و یا فرض کنیم معصیت قبلا انجام شده که مطلب اوضحه و هیچ انصرافی ابن السبیل از او نداره. ممکن باشه دیگه، حالا چرا ندید؟ نه نمیتونه. سفر که سفر معصیته. الان که احداث سفر جدید نکرده که، این سفر سفر معصیت بود و این سفر سفر معصیت بوده و هست. توبه هم بکنه، اگر سفر جدیدی احداث بکنه، خب اون سفر جدید دیگه سفر معصیت نخواهد بود. الان هم که سفری احداث نکرده، دیگه حالا صاحب عرضه چیزی نگفته. وجه سوم، حالا یه هفته دیگه طول میکشه تا هواپیما حرکت کنه. این سفر فی معصیت الله بود دیگه. این که سفر جدیدی انجام نداد که یک سفر دیگری باشه که فی طاعت الله باشه. این یه سفر داشت تا اینجا، اونم که فی معصیت الله بود. ولی ما میگیم که این سهم سادات که بود این میدی فل حاجت المحرمه که نیست. لولا اون حاجت محرمه یعنی نوفر توبه هم بکنه از اون حاجت محرمه، باز نیاز داره به این مبلغ برای بازگشتن به وطن، از این انصراف نده. وجه سوم اینه که گفته میشه که آقا اعطاء سهم سادات به این شخص اعانت بر اسم و اعانت بر اسم حرامه. چیزی که حرام شد میتونه عبادت بشه؟ شما خمس میدی به این سید ابن السبیل قربتن الالله و شرط صحت اعطاء خمس قصد قربت هست کما سنبین انشاءالله. وقتی که شما از توقفتون که فعلت مصداق اعانت بر اسم میشه، چجور میتونه مصداق قصد قربت هم بشه؟ در اینجا بر این وجه سوم اشکالاتی میشه. اشکال اول اینه که اعانت بر اسم دلیل بر حرمت ندارد. اونی که حرام هست تعاون بر اسمه، ولا تعاونوا علی الاثم، نه ولا تعینوا علی الاثم. این اشکال از مرحوم ایروانی هست و بعد مرحوم آقای خویی هم این نظر رو پذیرفته. می‌فرمان یک وقت فعل حرام از دو نفر مشترکاً صادر میشه، مثلا قتل مؤمن توسط دو نفر انجام میشه، تناب رو دور گردنش میپیچن، یک طرف تناب دست به زید، یک طرف تناب دست به امر میکشن، میشه تعاون بر قتل. همون تعاونه یعنی همیاری کردن بر قتل، یعنی دو نفر با هم اشتراک بکنن در وقوع قتل. اما اگر قتل رو زید مرتکب میشه ولیکن دیگری شمشیر میده دست او، اعان علی القتل. اعانت یعنی فعل از معان صادر میشه، معین مقدمه فعل رو برای او فراهم میکنه و این دلیل نداره بر حرمت در اعانت بر اسم. بله اعانت بر ظلم حرامه، روایات داریم من اعانه على دم امرئ مسلم ولو بشطر کلمه لقى الله و مکتوب بین عینه آیه من رحمت الله. خب در مورد اعانت بر قتل دلیل خاص داریم، اعانت بر ظلم هم که هست اونم دلیل میگه حرامه. اعانت بر ربا اونم دلیل داریم حرامه. اعانت بر شرب خمر اونم دلیل داریم حرامه. اما اعانت های دیگر بر اسم، تیغ ریش تراشی را می فروشد به شخصی که می داند او ریش تراشی می کند، بنابراین که ریش تراشی حرام باشه و اون آقا هم که ریش تراشی میکنه معذور نباشه، فعل این شخص میشه اعانت بر اسم. دلیل بر حرمت گفته میشه که ما نداریم. اونی که حرام است چند عنوانه، یکی تعاون بر اسم، یعنی اسم صادر بشه از چند نفر به طور شرکت تعاونی، به جوری که فعل مستند است به این چند نفر. اجازه بدید اجازه بدید هم میدونم من باید بگم تا برسم به مطلب دیگه. عنوان دیگر اعانت بر ظلم حرامه، روایت داریم. اعانت بر ربا حرامه، شاهده و کاتبه اینا همه ملعونن. ضامن وام ربوی اگه بشی مصداق لعن الله، خدای نکرده میشی، نباید ضامن وام ربوی بشی، نباید کارمند بانگی بشی که در گرفتن ربا و دادن ربا و اجرای قرارداد ربوی، گرفتن جریمه دیر کرد دخالت داشته باشی، اینا همه حرامه. اعانت بر شرب خمر روایت داریم حرامه. این که اعانت بر ظلم بود، اعانت تعاون بر اسم، اعانت بر ظلم، اعانت بر اب نداره، یکی از مصادیقش اعانت بر قتل، اعانت بر ربا، اعانت بر شرب خمر. اما اعانت بر زنا فرمودن نه حرام نیست. سوار ماشین میشه، از در خونه تاکسی تلفنی بیا مقصد فلان هر ساعت که مرکز فساده، این هر ساعت که راننده تاکسی هم زنگ میزنه به دفتر شما، شما میگید که آقای سیستانی فرموده اشکال نداره، چون اعانت بر اسم حرام نیست. خب این ما بله اعانت بر ظلم انصراف داره به ظلم به غیر، ظلم بر نفس مشمول ادله اعانت بر ظلم. خب بعدم البته آیون فرمودن مثل مرحوم آقای خویی که اگه بنا باشه اعانت بر اسم حرام باشه، باید خیلی از کارهای ما حرام باشه. این راننده ها معمولا علم اجمالی دارن که بعضی از این مسافرینشون میخوان برن برای کار حرام. مینواها علم اجمالی دارن، خیلی یه سری از اینایی که مین میخرن تو ماه رمضان میخوان صبحونه بخورن و آخر و موعدات دیگر که در بحث مصباح الفقهاء در مکاتب محرمه مطرح شده. حالا بحث مفصلش در جای خودش. ما بله تعاون یعنی اسم مشترکاً صادر بشه از دو نفر، یعنی چون تعاون از باب تفاعل است، مبدأش اعانت است، یعنی کل منهما اعان صاحبه علی هذا الاسم، ولذا کل منهما اعان صاحبه علی هذا الاسم نمی شود مگر این که این اسم از هر دو صادر شده به طور مشترک. نشد. عرض شود خدمتتون که این اما اعانت بر اسم فعل مستند است به معان و معین مقدمات اسم را فراهم می کند، فرمودن دلیل بر حرمت ندارد. ما در بحث خودش اشکال کردیم، عرض کردیم شما تعاون بر اسم را اگر اسم خاص بگیرید یک گناه خاص، حق با شماست، این گناه خاص لا یعقل که شما دو نفر هر کدام معین دیگری باشد در این اسم خاص، مگر همین فرد که فرمودن که صادر بشود این اسم از شما دو نفر به طور مشترک. اما اگر اسم را طبیعی الاسم بگیرید، این آقای زید میخواد ریش به تراشه، میگه آقای عمر بی زحمت تیغ ریش تراشی را ببنده، او هم تیغ ریش تراشی رو میاره، این هم ریشش رو میبند. بعد از حمام میاد بیرون، عمر میره حمام، میگه آقای زید شما حالا بی زحمت تیغ ریش تراشی رو به ما بده. طبیعی اسم اگر مراد باشه صدق میکنه که هر کدام کل منهما اعان الاخر، اگر این رو بگیم دیگه مسلم خصوصیت نداره که ما بگیم اگر اعانت بکنه زید امر را که تیغ ریش تراشی به او بده این حرام نیست، ولی اگر بعد از او امرم اعانت کنه زید را تیغ ریش تراشی رو به او بده بشه دو تا اعانت، این حرامه. این لم یلتزم بهی فقیهان قطو، اینجور نیست که اعانت بر اسم متقابل فقط حرام باشه، اگر اعانت بر اسم حرام باشه اعانت بر اسم منفرد هم حرامه. یعنی اینجور نیست که ما بگیم زید اعانت کنه امر را بر اسم، امرم اعانت کنه زید را بر فرد دیگری از اسم، این حرامه، چون صدق میکنه تعاونا علل اسم طبیعی اسم. بعد بگیم ولی اگر یک فقط اعانت بکنه زید امر را بر اسم او حرام نیست، این فقهیاً قابل التزام نیست. پس اگر ما بگیم ولا تعاونوا على الاثم ای طبیعی الاثم، ظاهر آیه حرمت اعانت بر اسم و واقع مطلب همینه که ما وجهی نداره که لا تعاونوا على الاثم را به معنای اسم واحد بگیریم، یک فعل واحد شخصی که اسم است و گناه است، تا بگیم اعانت طرفینی در این اسم واحد ممکن نیست مگر این که این اسم واحد از این دو نفر به شکل مشترک صادر بشه. نه، ما وقتی نداره اینجور معنا کنیم، ما اسم رو معنا می کنیم به معنای طبیعی اسم، ظاهرش هم اسم جنسه، ظاهر الاسم اینه که اسم جنسه و صدق می کنه. اگر یک شخصی تیغ ریش تراشی بده به زید،
زیدم تیغ ریشتراشی بده یک ساعت دیگه به او سق میکنه تعاونا علله سق میکنه. نه خیلی آدم تعاون سق میکنه میدونم. اگر شما در آیه تعاون و علل بر و تقوا اگر شما میخواهید برید مکه، یه آقای آمد سوار ماشین کرد شما رو قرد کنید با این اعانت بر بر، شما هم یه آقای میخواد بره کربلا او رو با ماشین رسول مید من صرف میکنه تعاون تو محلل بر صرف میکنه بله چرا صرف نمید. خب حالا پس اعانت بر اس اصل اولی اینه که حرامه الا اون مقدار که سیره بر سیره قطعیه قائم بشه بر جوازش یا نص خاص داشته باشیم. بله بعضی ها نص خاص داریم انا نبی اون انف ممن نعلم انهو یتنهو همرا دلیل خاص داریم، اما مقتضای اصل اولی در جایی که دلیل خاص نداشتیم سیره قطعیه متشرعی هم نبود، اصل اولی حرمت اعانت بر اسم است و لذا این اشکال وارد نیست. بر سر به مقتضای آیه
بین تعاون آنان قرار دارید بالاخره قبول
کردید اعانه بر مثلا
ظلم
حرام
باید تفصیل
بدید
بین سفر
مسجد رسول حالا نوبت به حرفا نمیرسه. بر فرض کسی بگه که ما اعانت بر اسم را حرام نمیدیم، باز اعانت بر اسم که بالاخره محبوب مولا نیست، اعانت بر اسم که محبوب مولا نیست. اگر ما بخوایم سهم سادات بدیم به سیدی که میخواهد خرج حرام بکند خب این میشه اعانت بر اسم. اعانت بر اسم گیرم حرام نیست، مکروه کرد. بابا دیگه مبغوض ولو در حد یک فعل مکروه که هر بازم نمیشه که این فعل مکروه مصداق عبادت باشه، چون عبادت باید محبوب باشه، نمیتونه مبغوض عبادت بشه.
در مسیحیت نبود
برای
برگشتن وطنش بود.
حالا عمده اشکال به این وجه سوم اینه که این وجه سوم اخص از مدعاست. اعانت بر اسم در جایی که ما پول دادنمون نقش داره در صدور گناه از اون، اما اگر گناه کرده میخواد برگرده یا نه آمده اینجا توبه کرد دیگه اعانت بر اسم نیست. پس این وجه ثالث اخذ کرد مدار. وجه رابع اینه که گفته میشه آقا فهوای دلیل نهی از منکر اقتضا میکنه که ما کاری نکنیم که او ترغیب عملی بشه به منکر. آقا شما اگر این زمینه رو فراهم کنی به او 200,000 تومان سهم سادات بدی، او پول بلیت این مجلس فسق و فجور رو بتونه تهیه کنه. شما قرآن میگه که نهی از منکر بکنی، شما داری برخلاف فهوای نهی از منکر کاری میکنی که او بتواند منکر را مرتکب بشود. فهوای وجوب نهی از منکر میگوید کار تو حرام است. میگیم بله درسته، ولیکن این در صورتی است که اگر من به او پول ندهم او دیگر گناه نمی کنه. اگه من به او پول ندم او دیگه گناه نمی کنه. ولیکن اگر پول ندادن من هیچ نقشی در کار او نداره، من پول ندم میره از یکی دیگه پول میگیره. یا در اون مثال که آقای سیستانی فرموده که راننده میدونه که این عرض دوست که برادران اوباش میخوان عرض دوست خدمتی که سوار ماشین بشن و برن مراکز فسق و فجور. اگر اینجوریه که نبره اینها رو، اینا دیگه این وقت شب وسیله گیرشون نمیاد، از خیر رفتن به اون مرکز فساد میگذرن. بله نمیتونه ببره. اما این راننده میگه منم نبرم، اینا بالاخره یه جوری میرن، آخرش هم ماشین گیرشون نیومد به قول آقا پیاده میرن. پس اینجا منع از منکر محقق نمیشه. اونی که لازمه بر من یه کاری بکنم که اونها نرن در اون مرکز فساد. اما اگر میدانم من نبرم اینها رو، یا در مثال مانعنفی من پول ندم به این فقیر که ابن السبیل است، او بالاخره هر جوری شده از این ور اون ور پول رفتن به اون مرکز فساد رو پیدا میکنه، فعل من مصداق من از منکر نمیشه. فرض اینه که من اگر پول هم ندم میدانم این آقا این منکر رو مرتکب خواهد شد. یا در اون مثال ماشین میدانن اگرم این راننده نبره اینا رو، اونا منکر رو مرتکب خواهند شد و به اون مرکز فساد خواهند رفت. اینجا بحث نهی از منکر یا فهوای آن که میگوید کاری نکن که او بتواند منکر را مرتکب بشود دیگه راه نداره. چون من میدانم او منکر را مرتکب خواهد شد، پس یا با سراش یا با پول من یا با پول دیگران.
پول دیگران به چه عنوان؟
بالاخره این آقا هر جوری شده پول پیدا میکنه. یا در این مثال ماشین هر جوری شده ماشین گیرش میاد، اینجا من از منکر نیست. بله اگر واقعا اونجور باشه که اگر من کمک نکنم او منکر رو مرتکب نمی شود، اینجا قطعا کمک نکردن به او واجب است. بلا اشکال فی ذلک. والحاصل که اگر سهم سادات میدی به این ابن السبیل در این حاجت محرمه، بله این نمیشه. بابا انصراف رو ادعا کردیم، داریم خلاصه بحث رو میگیم بر اساس انصراف. گفتیم انصراف داره از این پولی که او رو متمکن میکنه از اون فعل محرم. اما اگر نه هیچ تأثیری در فعل محرم ندارد، برای برگشتشه مثلا پول میخواد، اینجا هیچ اشکالی ندارد، کلام واقع میشه در بحث بعد.
اگر از داره دیگه پول گیر بیاره اشکال نداره، هیچ کس منتظر نشده که خمسه بدن بره مسئلت بکنه، همچنین فرمودی هیچ کس اینو نمیگه، پس چرا در دلیل پنجم میگید ما هم نداریم میره اشکال گیر بیاره؟